به نام خدا. جلسه سوم شناخت هنر دو که موضوع این بحث در رابطه با یه توضیحات کلی در مورد پوستر سازی، اینکه پوسترها به چند دسته تقسیم میشن، توی کشورهای مختلف چه نامهایی نامیده میشن و اینکه یه پوستری که ما بخوایم طراحی بکنه برای اینکه نظر مخاطب رو به سوی خودش جلب بکنه دارای چه خصوصیاتی باید باشه. کلن پوستر یه رسانه‌ای هست به صورت چاپی تهیه میشه که بر روی حالا دیوارها یا ساختمان‌ها نصب میشه یا حالا برای سطوحی که تو شهر استفاده میشن ما میایم این تابلوها یا اعلانات رو بر روی دیوار نصب میکنیم. برای همین چون که حالا آگهی دیواری یا اعلان کلن معادل دقیقی برای اون نیست، معمولاً اصولاً همون واژه پوستر رو برای اون به کار میبرن. پوستر در زبانهای مختلف در کشورهای مختلف به صورتهای مختلفی نامیده میشه. توی زبان فرانسوی به نام آفیش، توی زبان روسی به نام پلاکارد و در زبان آلمانی به نام پلاکات نامیده میشه. توی ایران هم بعضی از حالا افراد پوستر رو با نام آفیش یا همون مثلا چیزی که در زبان فرانسوی استفاده میشه استفاده میکنن. پوسترها کلن در دسته‌بندی های مختلفی میتونیم تقسیم بندی کنیم، به دسته های مثلا سیاسی، تجاری، اجتماعی طراحی میشن و کاربردشون بیشتر در واقع برای زندگی شهریه و میتونیم اونو یکی از وسایل ارتباط جمعی حالا عصر جدید بدونیم که باید ویژگی‌های بصری حالا مختلف توی اون رعایت بشه که تأثیر بسیار شگرفی رو حالا توی مخاطب داشته باشه. پوسترها رو میتونیم از نظر موضوع به سه تا گروه تجاری، فرهنگی، اجتماعی تقسیم کنیم. پوسترهای تجاری معمولاً محصولات تولید شده در زمینه‌های مختلف و بازرگانی هستند. پوسترهای فرهنگی که شامل حالا سمینارهای فرهنگی، انجام خدمات فرهنگی توسط مؤسسات، مراسم یادبود و بزرگداشت شخصیت‌های فرهنگی، پوسترهای آموزشی، جشنواره‌های هنری، موسیقی و غیره، اینا همه مربوط به دسته‌بندی پوسترهای فرهنگی هستند. پوسترهای اجتماعی که در واقع یک سری آموزش‌هایی را به ما میدن در حیطه‌های مختلف که یکی از اونا هشدار دادن نسبت به رفتارهای غلط اجتماعی هست، راهنمایی‌های اخلاقی و رفتاری، تشویق به قوانین و مقررات و رعایت بهداشت، حالا چیزهایی که توی این حیطه‌ها انجام میشه اینا رو میتونیم جزء پوسترهای اجتماعی نامگذاری کنیم. پوستری که ما بخوایم طراحی کنیم باید دارای یک سری ویژگی‌های خاصی باشه که در واقع بیشترین تأثیر رو روی مخاطب بگذاره، که حالا یک سری ویژگی‌های رو الان نام می‌بریم که این ویژگی‌ها وقتی که ما بخوایم یه پوستری رو حالا طراحی کنیم حتما باید این ویژگی‌ها مد نظرمون باشه. 6 تا مورد هست. اول من مورداشو میگم، بعد از اون یک سری توضیحات کلی در مورد تک تکشون براتون میدم. اولین مورد ایجاد شوک آنی در مخاطب هست که بعد پوستر ایجاد کنه. دومین مورد اینه که فضای کلی پوستر باید متناسب با موضوعی باشه که حالا اون شخص میخواد اونو انجام بده. سومین مورد پوستر باید صراحت بصری داشته باشه. چهارمین مورد اینکه در طراحی پوستر باید یک سری ویژگی‌های شخصیتی مخاطب، وضعیت فرهنگی جامعه و حتی مکانی که در اون پوستر در اونجا نصب میشه مد نظر داشته باشیم. پنجمین مورد استفاده از خلاقیت و ابتکار. ششمین مورد اینه که شعار اصلی پوستر باید صریح و ساده باشه و اینکه طولانی نباشه. پس این 6 تا مورد شد از ویژگی‌های مهمترین ویژگی‌های بصری پوسترها که حالا ما باید توی پوسترهای مختلف در طراحیشون باید این چیزها رو مد نظرمون باشه. قسمت اول که حالا ایجاد شوک آنی در مخاطب هست، کلن پوستر میتونیم بگیم که یه رسانه‌ای هست که برای شهرها، مخصوصا شهرهای شلوغ و پرجمعیت که توی این شهرها تمامی مردم مشغول زندگی و مشغله‌های خودشون هستن. پس اون پوستری که ما داریم طراحی میکنیم و اونو میخوایم حالا توی قسمت‌های مختلف شهر بزنیم، اون پوستر رو، این پوستر باید به صورتی باشه که در واقع یک نوع شوک آنی توی مخاطب ایجاد بکنه. پس ما با استفاده از یک سری فضاهای بصری مثلا کاملا غیرعادی میتونیم مخاطبمون رو، ذهنش رو مشغول اون پوستر کنیم که برای یک لحظه یا چند لحظه‌ای بتونه توجهش جلب اون پوستر بشه. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ برای اینکه بخوایم یک حالا شوک آنی ایجاد بکنیم و بخوایم این شوک رو ایجاد بکنیم، باید از یک سری فضای بصری غیرعادی استفاده کنیم. مثلا یه پوستری که حالا تصویرش رو توی ورد من میذارم، یه پوستری هست که مثلا یک انسانیه که در واقع یک قسمتی از سر اون انسان بریده شده و در واقع اومده سمت پایین و یک سری چیزهایی که حالا از ذهن اون آدم داره تراوش پیدا میکنه، چیزهایی که توی ذهن اون آدمه، اینا رو حالا به صورتهای مختلف نشون داده شده. ما وقتی که این پوستر رو نگاه میکنیم، در واقع یه حالت ترسناک توی ما ایجاد میکنه، یه حالت غیر عادی مانند داره. برای همین وقتی که این پوستر رو نگاه میکنیم، سری نگاه ما جلب این پوستر میشه. در واقع یک سری عناصری رو استفاده میکنیم که چشم مخاطب رو به سوی خودش جلب بکنه و برای اینکه بخوایم چشم مخاطب به سمت حالا اون پوستر جلب بشه، ما نمیتونیم با استفاده از طرح‌ها و مثلا چیزای زیبا اون چیز رو به وجود بیاریم و در واقع میتونیم با استفاده از شگرد‌های فنی که یکیش مثلا همون استفاده از چیزای غیر عادی هست، میتونیم یه کاری بکنیم که اون پوستر برای ما جلب توجه داشته باشه. مورد دوم اینه که فضای کلی پوستر باید متناسب با موضوعش باشه. مثلا ما یه پوستری میایم در رابطه با نمایش تئاتر کودکان که حالا باید کلن محل و نام تاریخ برگزاری و تمامی این چیزها باید بیایم توی اون پوستر داشته باشیم به هر حال. پس ما باید فضای اون پوستری که بخوایم ترسیم بکنیم باید در واقع یه فضای بصری خیلی کودکانه ای باشه که وقتی که بخوایم بچه ها بخوان اون پوستر رو نگاه بکنن یا ما بخوایم اون پوستر رو نگاه بکنیم، همین که این پوستر رو میبینیم متوجه بشیم که این پوستر یه چیزی هست که در رابطه با حالا نمایش ها در رابطه با کودکان هست. مثلا میتونیم با استفاده از فرم های کودکانه، با استفاده از رنگ های شاد، اینا میتونیم اون در واقع کودکانه بودن اون پوستر رو نشون بدیم. مورد سوم اینه که پوستر باید صراحت بصری داشته باشه. یعنی که حالا یک کلیت تصویری اون پوستر، حالا چه میخواد عکاسی باشه چه میخواد تصویرسازی باشه، اون پیام اون پوستر باید بدون صراحت و بدون پیچیدگی، با صراحت کامل و بدون پیچیدگی اون پیام رو به مخاطب منتقل بکنه، که حالا باید از یک سری مفاهیمی استفاده بکنیم که این صراحت رو خیلی راحت به مخاطب منتقل بکنه. چون که پوستر یه چیزی هست که به هر حال توی شهرها نصب شده و مخصوصا شهرهای پرجمعیت، مخاطب داره از کنار پوستر رد میشه. پس یه چیزی باید باشه، اون پیامی که حالا اون پوستر میده باید یه پیامی باشه که در عرض بسیار کوتاه، در عرض چند ثانیه مخاطب اون پیام پوستر رو متوجه بشه، نه اینکه مثلا چند دقیقه اونجا کنار پوستر وایسه تا اینکه مثلا حالا یک سری چیزای مطالبی رو بخونه، تا اینکه متوجه بشه که به هر حال اون پوستر برای چی طراحی شده و کاربردش چی هست. متاسفانه چیزی که توی بسیاری از حالا کارهای گرافیست مخصوصا شهر خودمون همچین چیزی رعایت نمیشه این مورده که ما خیلی صریح از کنار برحال پوسترها رد میشیم و میبینیم که اصلا یک عالم نوشته داره و فلان، اصلا حوصله هم نداریم که وایسیم اونا رو بخونیم و مطالب رو بخونیم که ببینیم چی هست پیامشون. یک پوستری هست که مربوط میشه به جشنواره موسیقی که این پوستر رو اومده یه هدفونی اومده استفاده کرده و بین اون هدفون اومده مثلا نوشته که جشنواره بین المللی مثلا موسیقی فجر. زمانی که ما این پوستر رو نگاه میکنیم، اولین چیزی که نظر ما رو به سوی خودش جلب میکنه اون هدفونه. وقتی که ما هدفون رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که یه چیزی هست که مربوط میشه به موسیقی و سری نوشته ها رو هم که نگاه بکنیم در عرض چند ثانیه ما متوجه میشیم که این پوستر مربوط به چه چیزی هستش. مورد چهارم اینه که در طراحی پوستر باید ما ویژگی‌های شخصیتی مخاطب، وضعیت فرهنگی جامعه و حتی اون مکانی که پوستر در اونجا نصب میشه در نظر گرفته بشه. مثلا یک سری پوسترهایی که حالا مربوط میشه به شهر ما، کلن فرض کنیم یه پوستری ما بخوایم در رابطه با شهر یزد بخوایم طراحی کنیم، خب یکی از باید برحال اون المانهایی که مربوط به شهر یزد میشه اونا رو باید ما ابتدا مد نظرمون باشه. یک سری مثلا چیزهای مربوط به بادگیرها، مثلا انار، اینا سفال سرامیکای می بود، اینا چیزایی است که المانایی است که مربوط میشه به فرهنگ شهری ما. پس وقتی که ما بخوایم یه پوستری رو در واقع مربوط به فرهنگ شهری است بخوایم طراحی کنیم، اول باید المانهایی که مربوط به اون شهر میشه اونا رو مد نظرمون داشته باشیم. و همچنین مثلا حالا شهرهای دیگه که بخوایم پوسترهایی که در رابطه با اون شهر بخوایم انجام بدیم، باید المانهایی که مربوط به اون شهر میشه اونا رو باید استفاده بکنیم توی طراحی پوستر. مورد پنجم استفاده از خلاقیت و ابتکار هست که به هر حال اون پوستری که ما بخوایم طراحی بکنیم اگر که یه حالتی باشه که به هر حال اون شخص گرافیست توی اون از هیچ خلاقیتی استفاده نکنه، در واقع یه پوستری میشه که یه حالت ایستا، ناپویا، تکراری و کم ارزش داره و مخاطب به راحتی از کنار اون رد میشه. پس باید اون پوستری که ما طراحی میکنیم باید یک خلاقیت و نوآوری داشته باشه که نظر مخاطب رو به سوی خودش جلب بکنه. پس این 6 تا مورد رو حالا زمانی که بخوایم حالا پوستر طراحی کنیم حتما مد نظرتون باشه که این 6 تا مورد رو حتما توی طراحی پوستر انجام بدیم. در رابطه با پوستر حالا چیزایی که گفتیم، مطالبی که گفتیم، فقط همیناست دیگه، چیز خاصی دیگه نداره. مبحث بعدی که میخواییم شروع کنیم در رابطه هست با مکتب‌های مشهور طراحی پوستر که توی دنیا، که یک سری مکاتب بودن که حالا بعد از اینکه انقلاب صنعتی شد توی قرن 19 کلن تقاضای خیلی زیادی برای پوستر به وجود اومد و مردم توی اون دوره فقط به پوستر سازی اهمیت بسیار زیادی میدادن. برای همین کلن توی این دوره هنر پوستر سازی یه راه تکاملی خیلی خوبی رو سیر کرد و در واقع توی قرن بیستم یکی از رسانه‌های بسیار مهم ارتباطی شد. یک سری از کشورها حالا که الان اسماشون رو میگم، اینا توی در واقع پوستر سازی توی دنیا نقش بسیار بسزایی داشتن. یکی از این کشورها مکتب سوئیس هست، مکتب پوسترسازی لهستان، مکتب پوسترسازی کوبا، که اینا در واقع جز مکتب‌های قرن 19 بودن. بعد از اون مکتب‌های ژاپن، نیویورک و بعد از اون مکتب پوسترسازی ایران رو که همه اینا نقش بسزایی داشتن توی پوستر سازی دنیا، اینا رو در رابطه با تک تکشون یک سری توضیحاتی میدیم که متوجه بشین در رابطه با طراحی پوسترشون. مکتب سوئیس که در واقع یکی از کشورهایی بود که در سده بیستم، در دهه بیستم تأثیر بسیار زیادی توی هنر پوسترسازی داشت در کل دنیا، که در واقع میتونیم به عنوان مهمترین مکتب طراحی پوستر در دنیا اونو نامگذاری کنیم. پس کشور سوئیس یکی از مهمترین کشورهایی بود که دارای مکتب طراحی پوستر بود در کل دنیا و در سده بیستم این مکتب به وجود اومد. شروع مکتب سوئیس سال 1950 بود که به هر حال تمامی تأثیراتش رو توی تمامی اروپا گستراند و تا 20 سال تداوم پیدا کرد. بعد از اون فروکش میشه و بعد از اون دوباره در سال 1990 دوباره خودش رو نشون میده. پس مکتب سوئیس جز مکتب‌هایی بود که توی دو تا دوره خودش رو نشون میده. یک بار در سال 1950 به مدت 20 سال و بار دوم در سال 1990 دوباره خودش رو نشون میده. دو تا از شهرهایی که از مراکز مهم هنر گرافیک در سوئیس بودن، میتونیم شهرهای بازل و شهر زوریخ رو نامگذاری بکنیم که دو تا از شهرهای کشور سوئیس بودن و معتبرترین مدارس و دوره‌های آموزش عالی گرافیک توی دنیا توی شهر زوریخ برگزار می‌شد. طراحان مشهور مکتب سوئیس آرمین هوفمان، ویوارلی، مولر، بروکمان رو میتونیم نامگذاری بکنیم. پس این سه نفر جز مشهورترین طراحان مکتب سوئیس بودن. گرافیک سوئیس کلن تأثیر بسیار زیادی حالا توی دنیا داشت. کلن از طراحان برجسته تایپ فیسشون تا ابداع کنندگان سیستم گرید که به هر حال برای طراحی پوستر تأثیر بسیار شگرفی توی طراحی سده بیستم داشتن، این کارا رو انجام دادن. گرید که در جریان هستین، در واقع طراحی شبکه مانند مربعی رو بهش میگن گرید، که در واقع از مکتب سوئیس این شبکه گرید به وجود اومد. حالا میایم در مورد یک سری مشخصات مکتب سوئیس میایم یک سری توضیحاتی رو میدیم. اولین چیزی که حالا توی مکتب سوئیس در واقع میتونیم جز مشخصه های پوسترهاش نامگذاری بکنیم، یکیش استفاده از گرید یا شبکه های شطرنجی بود. گرید همینطور که گفتم در واقع مشخص کننده مکان ستون ها و سطرهای متن بود و موقعیت اونا رو توی صحنه مشخص میکنه. پس اولین مورد استفاده از گرید یا شبکه‌های شطرنجی. دومین مورد صراحت پیام و خوانایی هست. سومین مورد استفاده از عکس سیاه سفید که اینا رو میتونیم در واقع این سه تا مورد رو میتونیم از مشخصات مکتب سوئیس نام ببریم. صراحت پیام و خوانایی که توی تمامی پوسترها، حالا توی هر کشوری که ما بخوایم اون پوستر رو انجام بدیم، باید پوستر دارای این مشخصه صراحت و صراحت پیام باید باشه. یکم استفاده از عکس سیاه و سفید هست که کلن گرافیک سوئیس جدای از مثلا روش‌های تکنیکی که برای تکمیل آثار خودش استفاده می‌کرد، مولر به روکمان میاد با استفاده از پوسترهای ترافیکی که از عکس‌های سیاه و سفید میاد استفاده می‌کنه، میاد این کار رو با دخل و تصرف در اندازه عکس، مثلا به اندازه بزرگ و کچ کردنش توی پوستر، تأثیر زیادی رو توی پوستر به وجود میاره و یک سری پوسترهایی رو طراحی میکنه به نام پوسترهای مجموعه فریاد. پس پوسترهای مجموعه فریاد مربوط به مولر بروکمان از گرافیست های مکتب سوئیس هست. مثلا میومد یکی از کارهایی که حالا انجام میداد این بود که می اومد یک سری عناصر مثلا بزرگ رو با اندازه بزرگ رو، یک سری عناصر رو مثلا میاد اندازه‌شون رو بزرگ میکنه. خب مثلا یه چرخ اتومبیل رو میاد یه اندازه خیلی بزرگ میکنه توی کادر که وقتی مخاطب این پوستر رو نگاه کنه، این چرخ اتومبیل اولین چیزی باشه که به هر حال نگاه مخاطب رو به سوی خودش جلب بکنه. و میاد مثلا یک سری عناصر رو میاد به صورت مورب توی پوسترهاش نشون میده که با استفاده از اون میاد تأثیرگذاری زیادی رو روی نگاه مخاطب به وجود میاره. یکی دیگه از آثار پس مجموعه پوسترهای فریاد مربوط به مولر بروکمان از هنرمندان مکتب سوئیس. یکی دیگه از آثار برجسته گرافیک مکتب سوئیس پوستر به موسنها کمک کنید، به موسنها کمک کنید از ویوارلی هستش که در سال 1949 این پوستر طراحی شده. پس میشه گفت که بسیاری از طراحان کشورهای مختلف، حتی از بقیه کشورهای اروپایی دیگه، برای تحصیل گرافیک و یاد گرفتن موضوعاتی مثل طراحی حروف و طراحی پوستر به مدارس سوئیس میان و در نتیجه ویژگی های مکتب سوئیس خیلی زود در هنر طراحی پوستر سراسر جهان تأثیر خودش رو میگذاره. مکتب بعدی که بخوایم اونو بررسی بکنه، مکتب پوسترسازی لهستان هستش که توی سال 1939 هیتلر میاد از سمت شمال و جنوب و غرب میاد به لهستان حمله میکنه. از طرف دیگه شوروی میاد از شرق به لهستان حمله ور میشه. پس از هر چهار سمت میان به سمت لهستان حمله میکنن و کلن وحشت و جنگ تمامی لهستان رو فرا میگیره. پس از سمت جنوب و غرب و شمال هیتلر میاد به لهستان حمله میشه، از سمت شرق شوروی میاد به لهستان حمله میکنه و کلن تمام وحشت و جنگ تمامی لهستان رو فرا میگیره. لهستان کشوری بود که به خاطر طراحی پوستر، مخصوصا پوسترهای فیلمش، مشهور میشه. دو دهه بعد از اینکه حالا جنگ جهانی دوم انجام میشه، جز چند کشوری هست که کلن سبک ویژه‌ای رو توی طراحی گرافیک داشته و در واقع جز یکی از مکتب‌های بسیار مهم پوسترسازی و گرافیک توی دنیا محسوب میشه. کلن گرافیک این کشور منعکس شده از فرهنگ بومی خود همین کشور بود و هیچ شباهتی به هیچ آثاری که حالا از تمدن‌های غرب دیگه‌ای بخواد داشته باشه نداشت. پس کلاً فرهنگ گرافیک کشور لهستان در واقع تأثیر گرفته شده از فرهنگ بومی خود همین کشور بود. توی این جامعه مثلا هنرمندا، فیلمسازا، طراحان گرافیک می اومدن یک سری سفارش‌هایی رو از یک سری مؤسسات دولتی می‌گرفتن و این هنرمندان ابتدا باید یک سری دوره های خاصی رو در یک سری مدارس باید میگذروندن که شرایط اون مدارس بسیار سخت بود و بعد از این که حالا این دوره های سخت این مدارس رو میگذروندن و مدرسه در واقع یه نمره قبولی به اینا میداد، بعد از اون این هنرمندان عضو اتحادیه هنرمندان میشدن و میتونستن سفارشات دولتی رو قبول بکنن. این مدارسی که حالا این هنرمندان توی این مدارس این دوره ها رو میگذروندن، توی لهستان در واقع اسم این مدارس بهش میگیم ورشو یا کراکوف که اسم این مدارس بودن و توی این آکادمی حالا در واقع این هنرهای زیبای ورشو یکی از اساتیدی که تأثیر بسیار زیادی در واقع روی مکتب لهستان داشت، در واقع یک نقش بسیار مهمی در شکلی مکتب لهستان داشت، شخصی بود به نام تومازوسکی که در واقع یکی از هنرمندان بسیار مهم و تأثیرگذار مکتب لهستان هستش. از مشخصات مکتب پوسترسازی لهستان میتونیم در واقع دو تا مورد رو نام ببریم. یکی چیزی که حالا بین تمامی مکتب‌های پوسترسازی مشخص هست، یکیش این که اولی مورد این که صراحت در بیان بود و مورد دوم اینه که کلن این پوسترهایی که توی مکتب لهستان به وجود میومد یه سبک طبیعت‌گرای ساده بود و تزئینی هم بود. بعضی از مواقع هم در کنار حالا این چیزا می اومدن یک سری عناصر مافوق طبیعی یا اینکه مثلا سورئالیسم می اومدن استفاده میکردن در کنار حالا این عناصر، که زمانی که ما این پوستر رو نگاه میکردیم در واقع یک حالتی مثل حالت رؤیا مانند داشت و بیشتر با نوعی حالت تخیل مانند یا همچین حالتی رو به مخاطب القا میکرد. یکی از هنرمندانی که حالا توی آثارش اومد از حس انتزاعی و سورئالیستی یا حالت شوکه مانند اومد استفاده کرد، شخصی بود به نام استاروویسکی که یکی از هنرمندان لهستانی بود که اومد توی آثارش یک حس سورئالیستی مانند رو به وجود آورد. تصاویری که حالا مربوط میشه به تمامی این مکاتب حالا لهستان، مکتب کوبا، مکتب سوئیس، تمامی این تصاویر رو من میذارم توی فایل ورد. مکتب کوبا یکی دیگه از مکاتب پوسترسازی دنیا بود که حالا تا قبل از سده 19 هم کلن کوبا چیزی به اسم هنر گرافیک اصلا نداشت و با شروع انقلاب کوبا در واقع پوستر و گرافیک بین مردم جا افتاد. بعد از اینکه حالا توی کوبا انقلاب شد، رهبری کوبا به عهده شخصی بود به نام فیدل کاسترو که بعد از اون که در واقع شهر کوبا به عنوان مرکز اصلی طراحی پوستر تبدیل شد. توی رژیم قبلی کوبا که حالا شخصی به نام باتیستا در واقع رهبری اون رژیم رو به عهده داشت، هیچ توجهی به هیچ هنرمندی نمی شد و در واقع اصلا هنر مد نظر این رژیم نبود. ولی زمانی که فیدل کاسترو اومد رهبری کوبا رو به عهده گرفت، توی دوره فیدل کاسترو در واقع اومدن از هنرمندان حمایت کردن و مانند جامعه ایران توی دوره صفویه که بسیار به هنرمندان برای هنرمندان ارزش قائل شدن، اومدن از هنرمندان حمایت کردن و حتی اومدن هنرمندان رو تحت حمایت دولت قرار دادن، بهشون حقوق دادن، لوازم کار دادن که در واقع یه جورایی به هنرمندان و هنر ارزش بسیار زیادی براشون قائل شدن. یکی دیگه از حالا رهبران کوبا بعد از فیدل کاسترو توی دهه 1960 شخصی بود به نام چگوارا که در واقع چگوارا هم به عنوان یکی از رهبران انقلاب کوبا بود که چگوارا میره به بولیوی سفر میکنه تا به نیروهای چریکی اونجا کمک بکنه. زمانی که میره به اونجا کشته میشه و در واقع چگوارا میشه تبدیل میشه به یکی از اسطوره های کشور کوبا. در واقع طراحان گرافیک میان چهره چگوارا رو به عنوان مثلا نمادی علیه ظلم و ستم در سراسر جهان سوم تبدیل میکنن و اون رو به قهرمان اسطوره‌ای تبدیل میکنن. پس یکی از چهره های اسطوره‌ای توی کشور کوبا شخصی بود به نام چگوارا. چگوارا شخص خودش زندگی بود که شخصی بود که حالا زندگی خودش رو در واقع وقف آزادی مردم ستم دیده جهان کرد و رفت به اون کشور تا اینکه به مردم کمک بکنه و در همونجا جون خودش رو از دست داد. پس برای همین بسیار مردم بعد از مرگش اون رو ستایش میکردن و در واقع یکی از عوامل اصلی توی پوسترهای کوبا رو میتونیم چگوارا و پوسترهاش نام ببریم. کلن حالا چگوارا رو وقتی که میخواستن ترسیم بکنن توی پوسترها در واقع یه حالت اون رو میومدن با استفاده از یه کلاه سیاه مانندی که بر روی کلاهش یک ستاره پنج پر قرار داره که کلن این تصویر چگوارا اومد به یه علامتی بین المللی تبدیل شد. پس چهره چگوارا رو چگونه میخواستن ترسیم بکنن؟ میومدن یک شخصی رو با استفاده از کلاه سیاه و روی کلاهش ستاره پنج پر قرار داده میومدن اون رو ترسیم میکردن. طراحان گرافیک مکتب کوبا چون که حالا قبل از اون در واقع یه چیزی به اسم هنر گرافیک نداشتند میان یک سری هنرهایی که حالا از کشورهای مختلف مثلا هنر کشور مثلا لهستان، هنر کشور سوئیس و شهرهای اطرافشون رو میان تمامی این هنرها رو در واقع یه حالتی با هم دیگه تلفیق میکنن و یک سبکی رو به وجود میارن. پس در واقع اینا چون که دارای سنت هنری گذشته نبودن نمیتونیم بگیم که حالا یه شهری بود که حالا یه کشوری بود که در واقع هنر پوستر سازیش برگرفته از سنت بومی خود همین منطقش هست. مکتب بعدی که بخوایم اونو بررسی بکنیم از نظر پوستر سازی مکتب پوستر سازی کشور ژاپن هست که کشور ژاپن با اینکه حالا توی طراحی گرافیک یک سری سنت بسیار قوی داشت ولی به هر حال تمامی حالا چیزهایی که حالا توی کشور ژاپن استفاده می‌کردن حالا از زمانهای بسیار قدیم کلاً داره یک سری نقوش و یک سری آداب و فرهنگ‌های سنتی خیلی قوی بود ولی توی پوستر سازی توی قرن 20 اصلا از برحال سنت های خودشون استفاده نکردند و تأثیر پذیری بسیار زیادی داشتند از کشورهای خارجی. یه دوتا مجله ژاپنی بودند به نام های مجله های ایده و گرافیک دیزاین که توی سال 1959 این دوتا در واقع مجله چاپ شدند و دارای ظاهری بسیار بین‌المللی بودند. از طراحان مشهور ژاپن یه دو سه تا از طراحانش رو من اینجا رو نام میبرم و اینکه حالا کاراشون مشخصه کاراشون چی بود اینا رو هم میگم بهتون که یکی از اون اشخاص شخصی بود به نام یوساکو کامکورا که کامکورا در واقع مکتب طراحی ژاپن رو توی سال 1960 اومد تأسیس کرد و یک مرکزی به نام مرکز طراحی نیپون که نقش بسیار بسزایی در شکل گرفتن گرافیک کشور ژاپن داشت، اومد این مرکز رو تأسیس کرد تو سال 1960. کامکورا رو کلن طراح نشانه و مجموعه پوسترهای با تکنیک عکاسی برای المپیک 1964 توکیو میدونن. پس یکی از هنرمندانی که در سال 1964 یک سری پوسترهایی برای المپیک اومد طراحی کرد، کامکورا بود. محبوب ترین و مشهورترین اثر کلن مجموعه که برای المپیک طراحی کرد، میتونیم یک پوستری رو نامگذاری ببینیم که دارای یک سری تصاویری بود که تصاویر متوالی قهرمانان رشته دو میدانی بود که حالا اومده بودن در لحظات آغاز مسابقه دویدن رو از سکوی مخصوص شروع میکنن و به سمت راست پوستر در حال حرکت کردن هستن. توی قسمت پایین پوستر هم اومدن نشانه بازی های المپیک که حالا دایره هایی هستن که داخل هم دیگه هستن، اومدن از این در واقع نشانه اومدن استفاده کردن در قسمت پایین پوستر. یکی دیگه از طراحان مشهور پوستر ساز ژاپن میتونیم از فوکودا نامگذاری بکنیم که مطمئنن اسمشو تا به حال شنیدین، فوکودا، که در واقع میتونیم اون رو نابغه مکتب طراحی ژاپن نامگذاری بکنیم. پس نابغه مکتب طراحی گرافیک ژاپن شخصی بود به نام فوکودا. آثارش رو مطمئنا دیدین توی سایت ها، توی آثار مختلف. یک سری آثاری بودن که در واقع وقتی که این منفی مثبت و منفی پوسترهاش در واقع یه ارزش داره. مثلا اگر که قسمت منفی یک پوستری داره که یک سری پاهای زن و مرد رو نشون میده، قسمت‌های منفیش اگر فرض کنیم که پای زنه، قسمت‌های مثبتش پای مرد رو تشکیل میده. پس یکی از چیزهایی که حالا توی آثار فوکودا دارای ارزش بسیار زیادی داشت، استفاده از فضای مثبت و منفی بود. پس میاد فضاهای منفی رو یک سری شکل‌هایی به وجود میاره که متفاوت هستن با اشکال مثبت. یکی مشخصه، پس اولین مشخصه آثار فوکودا استفاده از فضای مثبت و منفی. دومین مشخصش این که دقت، ظرافت و نکته بینی میتونیم توی آثارش به وضوح ببینیم. سومین مورد اینکه آثارش کلن دارای یه حالت طنزگونه هستن. چهارمین مورد استفاده از مفاهیم پیچیده با بکارگیری ساده ترین عوامل میتونیم نامگذاری بکنیم. پس آثار فوکودا دارای 4 تا مشخصه بودن. و میتونیم در انتهای که حالا بخوایم یک سری مشخصات کلی مکتب ژاپن توی پوستر سازی رو بگیم، یکی این که کلن پوسترهای ژاپن در واقع یک سادگی دارای یک سادگی هست و استفاده از اصل مورد اول، استفاده از اصل سادگی در پوسترهای ژاپنی. مورد دوم، استفاده از اصل خلأ در تمامی پوسترها. در واقع توی پوسترهای ژاپن مانند آثار دیگرشون یک سری فضاها به صورت خالی قرار دارند و بقیه فضا در واقع یک سری چیزهایی رو، یک سری عناصری رو پوشیده شده. مورد سوم، به تفکر وادار کردن مخاطب هست که در واقع توی پوسترهای ژاپن، حالا بقیه پوسترهای کشورهای دیگه، گفتیم که در واقع هنرمندان میان پوسترها باید دارای صراحت پیام باشه، ولی همچین موردی توی پوسترهای ژاپن دیده نمیشه. در واقع اینا میخوان مخاطب رو به فکر وادار بکنن که به هر حال، و نمیان کاری بکنن که پیامشون به صورت بسیار واضح نشون داده بشه، بلکه اینا میان یک سری فضاهای یه حالت استعاره مانند میان ایجاد میکنن که هنر وقتی که حالا مخاطب اون پوستر رو نگاه میکنه در واقع به فکر فرو بره و اون مفهوم کلی پوستر رو متوجه بشه. در واقع میان از یک سری چیزای عناصر سمبولیک یا عناصر نمادین میان استفاده میکنن توی پوسترهاشون. مکتب ژاپن هم اینجا به مطالبش تموم میشه و بعد از این مکتب، مکتب نیویورک و مکتب پوسترسازی ایران رو مورد بررسی قرار میدیم. موفق و مؤید باشید.